الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذي سمي في السماء بأحمد و في الارض بمحمد. و على آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی و تقوی الله فإنها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم با مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده این که از راه خدا سخن بگوییم، راهی که خدا با ماست، ما هم با خدا هستیم، راهی که راه انبیا، اولیاء خدا، راه ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هست، راه قرآن هست، راهی که سرانجامش رستگاری و محبوبیت الهی است و معراج کمال انسانی. راه خدا عبودیت هست. عبودیت یعنی اعتقاد، رفتار و اخلاق اسلامی داشتن. به جوهر عبودیت ایمان هست. ایمان نقطه آغاز معماری انسان مطابق با عنایت الهی است، دستورات الهی است. ایمان یعنی بر مملکت جان خود خدا حاکم کردن، خود در محضر خدا دیدن مطابق با دستورات دین عمل کردن و نگاهی فرا دنیایی داشتن. در رابطه با ایمان موضوعات بسیاری مطرح است که یکی از اون موضوعات اوصاف مؤمنان هست و یکی از ویژگی های انسان با ایمان اخلاق مداری اوست. انسان با ایمان دارای فضائل اخلاقی و مبراست از رذائل اخلاقی، چه در حوزه اخلاق فردی، چه اجتماعی، چه خانوادگی و چه اداری و کاری. در رابطه با اخلاق اجتماعی سخن می گفتیم و امروز یکی دیگر از فضائل اخلاق اجتماعی سخن گفته و بدان می پردازیم. یکی از آموزه‌ها و فضائل اخلاقی اجتماعی صیانت و حراست از خود و اطرافیان هست از تهاجم فتنه. زندگی انسان، چه زندگی خانوادگی، چه زندگی اجتماعی، چه زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، کاری، سراسر میدان آزمون انسان در طریق بندگی خداست. امتحاناتی سخت که گاهن تمام وجود انسان را تحت شعاع خودش قرار میده و اگر انسان مراقب خود نباشد، زبانه آتش این آزمون سخت او را میسوزاند. در فرهنگ دینی آزمونهای سخت، آزمونهای بسیار انسان گداز را فتنه میگویند. بدین خاطر هست که در کتب لغت فتنه را بحرانی تفسیر کرده اند که آتشش دامنگیر انسان می شود و انسانهای خالص و تمام عیار از این بحران سالم بیرون می آیند. در قرآن کریم آمده است: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای انسان، ای مؤمنان، خود و خانواده خیش، اطرافیان، حفظ و حراست کنید از آتشی که در انتظار است. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای مؤمنان، مراقب خیش باشید، از وجود خود نگهبانی دهید، چرا که گمراهان در پی بدراهی شما هستند. فضای زندگی انسان سراسر آزمون هست، سراسر آزمایش هست، اما یک سری آزمون ها، امتحان ها بسیار پیچیده، سخت، آتشین، ولی در یک چهره بسیار دلربا. این آزمون های سخت، آزمون های آتشین، آزمون های انسان گداز که در چهره زیبا روی به انسان می آورد، فتنه هست. لذا فتنه اولین ویژگی اون حق به جانبی است، دلربایی است، جذابیت هست، اما در درون سم مهلک هست. بزرگترین فتنه در حیات انسان دنیاگرایی است. لذا فرمودن رأس و کل خطیئه حب دنیا. بزرگترین فتنه حب دنیاست. چرا که انسانی که محبوبش دنیا شد، قدرت شد، ثروت شد، شهوت شد، شهرت شد، منیت شد، که اینها از لاء دنیاگرایی است، این شخص چنان در تار و همتنیده دنیا به دام می افتد که هیچ راه نجاتی دیگر ندارد. به همین خاطر هست که در تمامی متون فاخر دینی از حب دنیا به عنوان فتنه عظما تعبیر شده. این فتنه ها گاهی در قالب و ساختارها و مدل‌های مختلفی به انسان روی می آورد، با همون دو ویژگی: جذابیت، دلربایی، زیبانمایی، حق به جانبی، اما در درون آتش و سم مهلک. گاهی ثروت این چنین می شود، ثروتگرایی به شکل بسیار زیبایی به طرف انسان روی می آورد، اما در درون خود آتش گناه، راندخاری، ربا و بسیاری از امور دیگر در خود دارد. شخصی که دچار فتنه ثروت شده، ثروت او را مدیریت میکند. مدیریت ثروت این چنین است، میگوید تو باید ثروتمند شوی به هر قیمت. لذا دچار مشکلات عدیده اقتصادی میشود برای اینکه تسلط بر ثروت پیدا کند. و این روحیه و رویه هیچ وقت تمامی ندارد. انسانهای بسیار بزرگ را به زانو در آورده در تاریخ اسلام، طلحه‌ها، زبیرها به زانو در آورد. طلحه و زبیر کسانی بودند که در صف اول لشکر رسول خدا بودند، اما به خاطر مسائلی که بعد از پیامبر رخ داد و این دو به دنبال جمع‌آوری ثروت در سایه جریانات سیاسی بعد از پیامبر شدن، ثروتی به دست آوردند انبوه که در کتب بسیاری از تاریخ نگاران مهم اسلام ارقام نجومی ثروت اینها ذکر شده. برخی از اینان طلاهایی که داشتن با تبر میشکستن. طلحه روزانه 1000 دینار طلا عائده او از عراق بود. ده ها خانه در شهرهای مهم اسلامی داشت. میلیون ها درهم و دینار داشتند. این چنین رشد کرده بودند در پرتو مسامحه‌ای که خلفا داشتند بعد از پیامبر، اینها فربه شده بودند، دانه دروش شده بودند. و وقتی علی ابن ابی طالب آمد حکومت را به دست گرفت و اون عدالت علوی را میخواست اعمال کند، اینها دیدند که اون سامانه رانخاری به ثروت اندوزی که داشتن همه به هم ریخت. لذا جنگ جمل را به راه انداخت. دنیاگرایی و ثروت پرستی چنان میکند و فتنه این میشود که صحابی رسول خدا مقابل علی ابن ابی طالب به نظام اسلامی قرار میگیرد و هر دو هم در جنگ جمل کشته میشود. به تمام تاریخ مثبت خود را تبدیل به سیاهی میکند. گاهی دنیاگرایی و فتنه در قالب قدرتگرایی ظهور پیدا میکند. جبهه قاستین، معاویه، مروان بن حکم، ولید بن عقبه، عمر بن عاص، اینها قدرت پرستانی بودند که به دنبال سلطه بر سرزمین‌های اسلامی بودند و مناصب کلیدی، و در این راه هیچ خط قرمزی را مراعات نمی‌کردند. اینها آمدن جنگ صفین را به نظام اسلامی تحمیل کردن، حتی حاضر شدن قرآن را به نیزه کنند، و از اون طرف مبانی را زیر پا گذارند به خاطر این که به خلافت رسند. این فتنه آنان را سوزاند و متاسفانه فتنه اینچنین هست، گذشته از این که شخص مورد فتنه را می سوزاند، این آتش فتنه به دیگران نیز توسط اون فرد سرایت میکند. لذا کسی که فتنه‌گر هست اول خود می سوزد و دیگران می سوزاند. مثل کشتی درون دریای آتش هست، اول خود غرق می شود بعد سرنشینانش نیز غرق می کند. جنگ صفین این چنین کردن، در مقابل علی بن ابی طالب قرار گرفتن، هم خود سوختند و هم سوزاندند. گاهی فتنه در قالب بی‌بصیرتی جلوه می کند، عدم فهم صحیح دینی، نداشتن تحلیل صحیح سیاسی می آید، شخصی را دچار انحطاط و انحراف می کند، او را حق به جانب جلوه می دهد، خود محور می کند و در مقابل دین و ولی دین او را قرار می دهد، می شوند خوارج. به علی ابن ابی طالب می گفتند ما از شما در دینداری جلوتریم و شما باید اندیشه های ما را دنبال کنیم. یعنی اینقدر انحطاط حاصل می شود که برای ولی خدا که حتی با او بیعت کرده اند راه تعیین می کنند، دستور می دهند، به فکر خود اصالت قائل می شوند. پیروزی ها چنان می کنند که به شکست تبدیل شود، شیرینه های نظام را به تلخی تبدیل می کنند. اینان انسان هایی هستند ساده لوح، ساده اندیش، ظاهرگرا، که توسط امواج فتنه گرفتار می شوند، خود می سوزند و جامعه را نیز می سوزانند. ابن ملجم محصول اندیشه خوارج بود. برخی مواقع فتنه در قالب خود به خطر نینداختن جلوه میکنن، خود هزینه نکردن جلوه میکنن. اینچنین هست که فتنه میآید میگوید تو یک عمر زحمت کشیدی، یک عمر یک شخصیتی برای خود معماری کردی، شخصیت سیاسی، علمی، اقتصادی، اجتماعی، قومی. الان در میدان آزمون اگر ورود پیدا کنی و به سمت حق روی، قطعا دچار مشکلات عدید خواهی شد. بنابراین سکوت کن تا سالم مانی. ابو موسی اشعری، سعد بن ابی وقاص، حسان بن ثابت، این فتنه سکوت اونها را گرفت و در مقابل تهاجم همه جانبه جبهه ضد ولایت و ولایت ستیز حمایت از علی بن ابی طالب نکردن، با اینکه می دانستن علی حق است، بارها به زبان آورده بودن. فتنه این کار میکند، این چنین می شود که چنان انسان را فریب می دهد و انسان را مدیریت می کند و توجیه می کند انحراف را، که خود انسان هم باور می کند که مسیرش گاهی مسیر حق هست. خداوند در قرآن می فرماید ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبل. ای مردم پیروی از کسانی نکنید که اینان میراثداران منحرفان سابقند، فتنگران سابقند. بنابراین زندگی دنیای انسان همیشه در محرز آزمون هست و این چنین هست که خداوند می‌فرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. انسان ها میپندارند که همین که گویند ما ایمان آوردیم خدا اونها رو رها میکند و دچار آزمونهای سخت که سره از ناسره تشخیص داده میشود نمیکند. لقد فتن الذین من قبلهم، قبل از شما ما این آزمونهای سخت را به عنوان یک سنت تاریخی الهی انجام داده ایم. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين، تا این که خدا معلوم برای جامعه بدارد چه کسانی اهل صدق و راستی در طریق عبودیت الهی هستند و چه کسانی اهل دروغ و انحطاط و انحراف. این مبنای خداست. لذا در جامعه انسان مؤمن انسانی است که هم حراست از خود میدهد که فتنهایی که چون شب تاریک هجوم می آورند و انسان را در یک فضای غبارآلود با جاذبه های ویژه می خواهند دچار انحطاط کنند، این انسان مؤمن کسی است که دچار نمی شود و دیگران را نیز سیانت می کند، حراست می کند و نمی گذارد دچار فتنه شوند. قبل از فتنه همه می گویند ما اهل دینیم و من الناس من یعبد الله علی حرف، با زبان می گویند اهل دین هستیم و این اصابه خیر اطمئن به، تا زمانی که همه چیز بر وفق مراد است، گردن فرازی سینه سپر کردن در این که ما اهل دین و دیانت و انقلاب هستیم می باشند. و این اصابت و فتنتون، تا یک فتنه ای آمد مثل جریان کربلا، فتنه ای آمد انقلب علی وجهه، پشت می کنند میگن دیگه ما نیستیم. خداوند می فرماید خسرت دنیا و آخره، اینا هم در دنیا هم در آخرت مورد خسرانن، دالک و الخسران المبین، این همون زیان بسیار آشکار و پیداست که اینها چون دچار فتنه شده اند درک نمی کنند. بنابراین در عرصه زندگی تهاجم فتنه یک چیز عادی است. این ما هستیم که باید بر مدار بندگی خدا، عبودیت یعنی ایمان، تقوا و اخلاق، فتنه را بشناسیم و پرهیز کنیم از گرفتاری به آن، افشاش کنیم و دیگران را نیز نجات دهیم. این لازمش بصیرت هست. بصیرت اساس کار هست. فاقد البصر فاقد فاسد النظر، انسانی که بصیرت ندارد نظریاتش فاسد هست. فقد البصر احبن من فقد البصیره، نابینایی خیلی راحت تر هست تا انسان اینی که دلش کور باشد، بر دلش فتنه حاکم باشد. بزرگترین فتنه در زندگی انسان فتنه سیاسی است. چنانی که عرض کردم در زمان امیرالمؤمنین این فتنه سیاسی چه شخصیت هایی رو که زمین نزد، شخصیت های بزرگ. بزرگترین گناه گناه سیاسی است، چون گناه سیاسی انسان را مبتلا میکند به هزاران گناه دیگر. بزرگترین خطا خطای سیاسی است، چون انسان را در سراشیبی فاصله عجیب و مقابله با نظام دینی قرار می‌دهد. در عرصه فتنه سیاسی تنها یک راه برای نجات از فتنه سیاسی هست و اون ولایت مداری است. اگر در زمان امیرالمؤمنین جامعه ولایت مدار بودند، فتنه گران کار را پیش نمی بردند. ولایت گریزی در زمان امیرالمؤمنین توسط خواص موجب شد که ولایت ستیزی و ولایت شهیدی در کربلا ایجاد شود. تنها راه نجات از فتنه سیاسی، امیرالمؤمنان می فرماید، ولایت مداری است و قامت فتنه تو علی القطب. زمانی که فتنه بر مدار خودش قرار گرفت و تهاجم کرد، فاسرعوا الی امیرکم، هرچه سریعتر کنار ولایت قرار بگیرید، هرچه سریعتر. بنابراین یکی از آموزه‌های مهم اخلاق اسلامی برای انسان مؤمن، حراست و صیانت از خود در مقابل فتنه های ریز و درشت، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه خانوادگی، چه کاری، چه اجتماعی و چه فرهنگی است. خدایا همه ما را از شر فتنه ها نجات بده، ما را قدان ولایت بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين سيد العابدين، ومحمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر التهر، وعلي بن موسى الرضا المرتضى، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة القائم المهدي، وجزا الله على عباده وأمناه في بلده، بهم نتبرأ الله من أعدائهم، نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله، فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم با مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و طریق جلب عنایات ویژه الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. روز شنبه نهم دی، سال روز حماسه با شکوه بصیرت به میثاق امت با ولایت هست، یوم اللهی است که در تاریخ اسلام و ایران نظیر نداشته است. مردم ولایت مدار ایران با بصیرت و نگاهی که به مکتب سرخ شهادت حسینی داشتند و با تحلیل دقیقی که از اوضاع در دست داشتند در مقابل جبهه فتنه ایستادند و چون سیل خروشان جبهه فتنه را شکست دادن و سرکوب کردن. فتنه 88 نماد تمام فتنه های تاریخ اسلام و ایران بود که چهار گروه در این جبهه فتنه نقش داشتند. یکی فتنگران طراح، دوم فتنگران عامل، سوم فتنگران حامی و چهارم فتنگران ساکت. یک مربع فتنه درست کرده بودند با بررسی ها و طراحی های دقیقی که سیاست گذاران طرح‌های براندازی در کشورهای رومانی، اوکراین، گرجستان، نیکاراگوئه به نتیجه رسانده بودند و آمده بودند تمامی اون تجارب و دانش براندازی که داشتند با حمایت‌های مالی کشورهای ضد ایران و اسلام توسط مزدوران داخلی به شکل براندازی نرم و مخملین در انتخابات اجرایی کنند. اینان در بسیاری از کشورها به ویژه اروپای شرقی این کار کردند و حتی اگر فرد مورد نظر در رأی گیری رأی نمی آورد مثل گرجستان با شعار تقلب چنان فشاری بر اون نظام مستولی می کردن که اونها راضی بشن که یک انتخابات دیگر و یا از همون ابتدا کارو تمام می کردن. آکادمی‌ها مؤسسات بسیار بزرگی در جهان مثل مؤسسه جورج سروس و جین شارپ و بسیاری در کشورهای اروپایی طراحی کرده بودند، در پنتاگون، در اینتلیجنس سرویس، تمام این فضاهای سیاسی و اتاق فکرهای سیاسی خود با استفاده از بهترین تئوریسین‌های براندازی یک بسته قوی، به قول خود یک بمب سیاسی برای سرنگونی نرم و براندازی آرام ایران اسلامی درست کرده بودند که شک نداشتند که موفق خواهد شد. فتنگران طراح در خارج طراحی کرده بودند، فتنگران عامل در ایران این طرح را عملیاتی می کردند، فتنگران حامی در ایران و خارج حمایت می کردند، چه حمایت‌های مالی، چه حمایت‌های مطبوعاتی، و فتنگران ساکت هم سکوت کرده بودند. همونهایی که می توانستن با بیان خود جلو فتنه بگیرن، فتنه را افشا بکنن، اما با سکوت خود آتش فتنه را شعله ورتر کردن. اما مردم ایران مردمی هستند که هم از متون فاخر دینی آموخته‌اند و هم از تجربه های فتنه ها به ویژه فتنه هایی که حکومت امیر مؤمنان را مورد تهاجم قرار داد عبرت آموختند که تنها راه نجات از فتنه های سیاسی ولایت مداری است. در کنار مقام معظم رهبری ایستادن، چون اصحاب وفادار ابا عبدالله الحسین یک صدا حمایت از ولایت کردن و فتنه و فتنگران را چنان درسی دادن که در تاریخ مندگار خواهد بود. اینان می اندیشیدن که دو فتنه نظامی و سیاسی که مکمل یکدیگرن کار ایران را تمام خواهد کرد. 8 سال تهاجم نظامی کردن، اما ایران اسلامی چون کوه ایستاد. در عرصه صنایع نظامی خودکفا، تولیدات و تجهیزات فوق الکترونیکی درست کرد. در صنعت نظامی موفق که به دیگر کشورها صادر میکنند. در حوزه عملیاتی بسیج، سپاه، نیروهای مسلح، حماسه آفریدند و مردم ایران با تمام وجود به صحنه آمدند. دیدن اسلام ایران مستحکمتر شد، آمدند گفتند طرح دو فتنه سیاسی را ایجاد کنیم. انقلاب ما از ابتدا مورد تهاجم فتنه سیاسی بود، اما اوج آن در جریان فتنه 88 تحقق پیدا کرد، اما باز شکست خوردند. به این که شما میبینید الان فتنه اقتصادی برا انداختن، این اوج ذلت اونها هست، این نشان از شکست اونها در فتنه نظامی و سیاسی است و اینجا هم شکست خواهند خورد. اینان فکر میکنن با فتنه اقتصادی میتوانن مردم ایران را از انقلاب جدا کنن، امت را از امامت و ولایت جدا کنن، همون کاری که در صدر اسلام میخواستن کنن. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفقوا، میگفتن تحریم اقتصادی کنید محیط و جغرافیای پیرامونی رسول خدا تا مردم دور شوند، مردم از دین ببرند، از رسالت، از نبوت، از رسول خدا ببرند. اما نتوانستند. الانم عرض میکنیم، الانم بیان میکنیم، مردم ایران هر فتنه ای که این عمال امریکا و حامیان آن انجام دهند، با تمام قوا کنار مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای ایستاده ایم. ما جان خود را برای رهبر خود گذاشته ایم. کسی که جان خود را برای رهبر کنار گذاشته، تحمل مشکلات اقتصادی برای اون چیزی نیست. ما جان خود را برای دین خود گذاشته ایم. خداوند حافظ همه شما باشد. اینان فکر میکنن با فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار نظامی، جامعه ایران، مردم ایران سستی به خود راه میدهند، اشتباه کردند. شما که در دفاع مقدس آزمودید، در فتنه 88 امتحان کردید، در عرصه اقتصادی هم این چنین هست، در همه عرصه ها این چنین هست. ملت ایران یک صدا بیشتر ندارد. داخل خارج ایران بدانند ملت ایران یک صدا دارد و اون ولایت مداری است و این که هیچگاه مقام معظم رهبری را تنها نخواهیم گذاشت. دیگر تیغ فتنه معاویه ها عمرو بن عاص ها عبدالله بن زبیر ها مروان بن حکم ها نمیتواند به جان این مردم بیفتد. بیگانگان بدانند نمیتوانند اثری بر ایران اسلامی داشته باشند و نه عمال داخلی. فقط هشدار میدهم نکند اصحاب فتنه دوباره به جریان سیاسی ایران نفوذ پیدا کنند. اینها زخم خورده هایی هستند که به دنبال قصاص سیاسی هستند، جبران عقب ماندگی سیاسی هستند. حرام است ورود فتنه‌گران به مناصب سیاسی، حرام است ساکتین سیاسی دوباره مطالبه قدرت، مطالبه حضور در مناصب داشته باشند. اگر ابو موسی اشعری بخواهد دوباره ورود پیدا کند به حکومت علوی، همان کاری خواهد کرد که با عمرو بن عاص کرد، با او همراه می شود علی. و در آخر کلامی برای همه مسئولینی که در نظام ما دارای پست و مسئولیتند، مشروعیت و مقبولیت همه شما به درجه ولایت مداری شماست. مشروعیت و مقبولیت همه مسئولین به درجه ولایت مداری شماست. اگر از ولایت فاصله بگیرید، مردم خود شما را حذف خواهند کرد. مردم ایران عهد با علی ابن ابی طالب بستند که در کنار فرزندش با تمام قواب جان بایستند و حمایتش کنند و اون فرزند تجلی دارد همینک در هدیه بزرگ الهی به جامعه اسلامی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای. مردم ایران خط قرمز آنها ولایت تنها نیست، حریم ولایت است. خط قرمز ما حریم ولایت است. اگر کسی بخواهد تعرض به حریم ولایت کند، مثل سپاه خیبر امیر مؤمنان، سپاه خندق امیر مؤمنان، عمرو بن عبدالبدها زمین خواهند خورد، اسلام ولایت پیروز خواهد گشت. موضوع دیگر، روز 13 دی روز ولایت مداری مردم استان ولایت مدار بوشهر هست. من تشکر میکنم از همه شما عزیزان که در پی این مقام هستید که انشاءالله روز 13 دی که روز ورود مقام معظم رهبری است به استان و دلوار عزیز، انشاءالله حماسه ولایت مداری مردم بوشهر به گوش جهانیان برسانید و در این رابطه اندیشه ها و برنامه هایی است که انشاءالله همه در پیان هستیم. روز پنجشنبه هم روز اربعین حسینی است. اربعین حسینی یعنی آموختن آموزه‌های ولایت مدارانه حضرت ابا عبدالله الحسین، غنی سازی شود برنامه‌ها و آموزه‌های فرهنگ حسینی به جامعه آموزش داده شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعای خیرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، شهدا امام شهدا با شهدای کربلا محشور بفرما، به جمعی خدمتگزاران نظام توفیقات و روزالزون عطا بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع با شهدای کربلا محشور بفرما، مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.